الفصل الخامس فی قیام الانسان، فصل پنجم در قیام انسان. من یه چند تا عنوان زدم برای بعضی از قسمتاش. این عنوان ها جز خود کتاب نیست، اینا از شاید که ما اضافه کرد، ربطی به علامه نداره اگه ایرادی داشت. این خیس بود اینجا. بله؟ غذا؟ فصل غذا یعنی قیامت. المعادو رجوع الاشیا به تمام ذاتها الا ما بدع منها و ذالکه به تمام وجودها. همین یه جمله کافیه، همه حقیقت معادو در این یه جمله شرح داده. میفهمید که معاد رجوع اشیا با تمام ذاتشون به سوی آن چیزیست که از اون آغاز شدن و ذالکه به تمام وجوده ها، یعنی با تمام وجودش به نقطه آغازین باز میگرده. حالا این یعنی چی؟ شما وقتی نگاه میکنین هر چیزی را که شما میبینین توی یک کدوم از این سه تا گروهه. شما یا فعل میبینین، مثلا میبینین که من دارم حرف میزنم، میبینین که مثلا این دست من داره حرکت میکنه، این ماشین داره از این نقطه به اون نقطه حرکت میکنه، آدم ها دارن تو خیابون راه میرن، کار میکنن، حرف میزنن، میشنون، میگن، این میشه فعل. یا صفت میبینی، مثلا میگه این عالمه، اون جاهله، این عصبانیه، اون خوش اخلاقه، اون بد اخلاقه، میشه صفت. پس یا فعل میبینی یا صفت میبینی. گاهی هم ذات میبینی، منو میبینی، نه منو چون دارم حرف میزنم، من خودم، نه من چون مثلا جاهلم، نه من، منو میبینید، من آسمانو میبینید، زمینو میبینید، کوهو میبینید، دریا رو میبینید. پس زمین و آسمان و کوه و دریا میشه ذات، علم و جهل و عزت و قدرت و شوکت و اینا میشه صفت، حرکت و تکلم و شنیدن و دیدن و خوردن و خوابیدن اینا میشه فعل. دیگه چیز دیگه میبینیم ما؟ همین هست دیگه. طبق بیانات قرآن کریم تمامی افعالی که ما میبینیم فعل اللهه، تمامی صفاتی هم که میبینیم صفات الهیه. چون ببین الان فعل اونو عرض کنم، فعل من ناشی از چیه؟ از صفت من. چه زمانی من فعل ندارم؟ چه وقتی فعل دارم؟ منشأ فعل صفت دیگه. منشأ عربی درس دادن چیه؟ اون صفت علمیه. منشأ تفسیر گفتن چیه؟ اون صفت. منشأ فلسفه درس دادن چیه؟ اون صفت علمیه. یکی سه ابتدا هم بیاد فلسفه درس بده که نمیشه، باید این صفت درش ایجاد شده باشه، حالا بیاد تکلم میکنه بشه مدرس فلسفه بشه فعل. پس فعل فانی در صفته، یه صفت نباشه فعلی نیست. صفت مال کیه؟ مال ذاته. تا من نباشم صفت نیست، پس صفت فانیه در من. وقتی شما نفی جنس میکنید فعل را، یعنی چی؟ میگید لا حول، هیچ فعلی در عالم نیست. یعنی چی؟ چه زمانی هیچ فعلی نیست؟ وقتی که هیچ صفتی نیست، چون نفی جنسه. آقای طلبه میگه میان تو اجرای ما، که میگهش رفقای خود ما هستن، میگه میان تو اجرای ما میگن چی میگین لا حول ولا قوه الا، یعنی حرکتی نیست، نه که هیچ کس نیست. خب بود تو طلبگی تو نخوندی که نمیفهمی اینو، اگه طلبگی خونده بودی میفهمیدی لای نفی جنس یعنی چی. لای نفی جنس یعنی چی؟ یعنی اصلا از جنس حرکت در عالم نیست. لا حول ولا قوه، هیچ قوه‌ای نیست الا بالله، یعنی حرف حرکتی نیست. پس این ابرها چجوری حرکت میکنه؟ این آدم ها چجوری حرکت میکنن؟ این حیوانات، خود زمین، کهکشان ها، اینا حرکت نمیکنن؟ پس چرا میگه لا حول، هیچ حرکتی نیست؟ میگه شما هر حرکتی که میبینید فعل الله. خب اگه هیچ فعلی نیست، چه زمانی هیچ فعلی نیست؟ چه زمانی هیچ صفتی نیست؟
هیچ ذاتی.
پس اینا چی هست؟ اینا تصاویر آینه هست، مظهر هست، آیت هست. یکی هست، دیگران هستی نمان. شما برو توی اتاق آینه ها، چند تا تصویر از شما هست؟ چند تا هست تو اون اتاق هست؟ یکی شمایی. پس این تصاویر چی هست؟ اینا مظهر شما، اینا هست نما هستن، نمایشن، آیه هستن، آیتن. قرآن میگه آیه راحت. پس لا حول ولا قوه الا بالله سر از کجا در میاره؟ سر از اینجا در میاره که احدی نیست، لیس فی الدار غیره دیار، لیس فی الدار غیره دیار، احدی غیر خدا نیست. پس اینا چی هن؟ اینا مظاهرن، آیتن، جلوه خدا. چند لغت در جهان؟ یا آسمان، زمین، کوه، دریا، پرنده، چرند. چند لغت در جهان؟ خب جواب این سوال رو بدم. پس اینا چی هم؟ اینا که ما میبینیم چی هم؟ شما اول بگو چرا خدا رو نمیبینیم؟ عاشق که خودت داری حرف میزنی، تو اول خودت به خودت جلو آینه وایسادی بود، پس تو چرا خدا رو نمیبینی اگه راستی؟ Yes. حالا اینا چی هم؟ میگه چند لغت در جهان، جمله به معنا یکی. آب یکی گشت چون خابیه ها بشکنی. خابیه یعنی زر، خابیه. آب یکی گشت چون، چند تا آب داریم؟ میگه آب دریاچه ارومیه، آب دریاچه هست. آب از این چند تا ساحل داری؟ میگه ساحل نوشهر، ساحل چالوس، ساحل، یه ساحل بیشتر نیست، شما میگید ساحل چالوس. دریا یه دریاست، ساحل هم یه ساحله، دور تا دور دریا رو میگن ساحل دیگه. حالا شما میگید ساحل چالوس، ساحل نوشهر، ساحل محمود آباد، ساحل انزلی، یه ساحل بیشتر نیست. چند لغت در جهان، جمله به معنا یکی. آب یکی گشت چون خابیه ها بشکن. خابیه یعنی ظرف، چون ظرف ها رو که بشکنی یکی میشه. خابیه ها بشکنی، آب یکی گشت چون خابیه ها بشکنی. چون ظرف ها رو بشکنی یه آب بیشتر، میگه آب کوزه ما، آب کوزه شما، آب خانه ما، آب خانه شما، یه آب بیشتر نیست، شما غیب میزنی. حالا بله، حالا زوات، پس ذاتی نیست جز ذات حق. ذات من آیه خداست، درسته؟ این پرتو که در آینه تابیده به کجا برمیگرده؟ دوباره به صاحبش برمی. آینه ها رو که بشکنی میبینی یکی بیشتر اون وسط نیستی. آینه ها میشکنه در قیامت. با توجه به این مطلب، معاد یعنی چی؟ معاد از ریشه عوده، عود یعنی بازگشت. معاد یا اسم زمانه یا اسم مکانه یا مصدر میمیه دیگه. اسم زمان میشه زمان بازگشت، اسم مکان میشه مکان بازگشت، مصدر میمی میشه خود بازگشت. از همه قشنگتر این مصدر میمی بازگشت. انا لله و انا الیه راجعون. بازگشت اگر الان از من یه تصویر اینجا ایجاد کنن در مقابل من، حالا شما آینه رو بشکنی اون نور به من برمیگرده دیگه، من دوباره خودمم. آیا دو تا چیز بود یا یکی بود؟ بعد حقیقت روشن شد. بازگشت اینه، انا لله، انیت من مال خداست. مثل اون تصویر که انیتش ملک خداست. انیت یعنی هستی. انا لله یعنی انیت من مال خداست. وقتی انیت من مال خدا بود، تمام صفات منم مال خداست، تمام افعال منم مال خداست. پس هر فعلی که از من صادر میشه فعل من نیست. لا حول ولا قوت الا بالله. هر صفتی که در من هست صفت من نیست. لا اله الا الله. هر اثری که از من صادر میشه اثر من نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. آخرش اوج میگیره، میگه که یه چیزی برای تو آوردم که برای هیچ کدوم از پیامبران نیاوردم. اون چیه؟ اینه، لا حول ولا قوت الا بالله. اون اینه که برای پیامبرای دیگه نیاورده، که آورده که لا حول ولا قوت الا بالله، که اونا میگفتن که اون طرف مؤمن به اون میگه چرا وقتی وارد باغت شدی نگفتی ما شاء الله لا قوت الا بالله؟ پس این یه مؤمن بوده. داستان صاحب دوتا باغ هست تو سوره کهف که میگه ایشون دوتا باغ داشت، یکیشون هم نداشت. این به این گفت که من تو رو، من خودم خیلی بهتر از تو میدونم، خدا من دوست داشته که این اموالو به من داده، تازه اگه بمیرم من بهتر از اینو بمیده. اون فرد مؤمن بهش گفت چرا وقتی وارد باغت شدی نگفتی ما شاء الله لا قوت الا بالله؟ انبیاء دیگه نمیگفتن لا حول ولا قوت الا بالله؟ پس جبرئیل چی میگه؟ میگه من یه چیزی برای تو آوردم که برای دیگران نیاوردم. یه جمله بعدش داره، گفت جمله، گفت یه چیزی به من بگو که به خداوند، از خدا میخوام که یه هدیه‌ای به من بدی که به دیگر انبیا نداده. جبرئیل گفت در کلماتی که برای تو آوردم یه کلمه‌ای هست که برای احدی از انبیا نیاوردم، اون اینه لا حول ولا قوت الا بالله. تا اینجاشو که آورده، اینجاشو نیاورده. لا منجا منک الا الیک. لا منجا منجا منک الا الیک. منجا یعنی چی؟ لا منجا، هیچ جای نجاتی نیست از تو الا خودت. لا نفی جنس یعنی چی؟ یعنی مثلا من هستم ولی من پناهگاه نیستم. یه اصلا نیست، نفی جنس یعنی لیست. لا منجا منک الا الیک. این شرح لا حول ولا قوت الا بالله. یعنی اگه لا حول ولا قوت الا بشکافی تو دلش همینه که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. من یعنی یه معرفتی از معارف که به انبیای سابق داده نشد، چون قرار بر اینه که این دین، دین اکمل باشه دیگه. خب مسئله معاد که به همه هست، همه انبیا راجع معاد صحبت کردن، همه انبیا راجع به توحید صحبت کردن، همه انبیا راجع به لزوم ایمان به رسول صحبت کردن. این دین چی داره که بقیه ندارن؟ این دین یه مرتبه از توحیدو داره که ما تو رساله اسما شرح دیدیم به نام توحید اطلاقی. این مرتبه از توحید به احدی از انبیا داده نشده به نام توحید اطلاقی. تا توحید اطلاقی چی میگه؟ همینو میگه، یکی هست و هیچ نیست جز. نداده این مخصوص رسول خداست، توحید اطلاقی. آقای بهجت فهمیده بود به برکت رسول خدا چیزی دست ما افتاده که دست موسی و عیسی بهش نرسید. من از حاج حمزت پرسیدم، گفتم معنی این حرف اینه که پس کسانی که در این مکتب تربیت میشن بعد از موسی و عیسی بالاتر باشن دیگه؟ گفت بله، خب معنیش اینه دیگه. بعد ابن فهد رو مثال زد، ابن فهد تو مزرعش داشت بیل میزد، بعد رفتن بهش گفتن که کی گفته که عصا اجدا شد؟ بیل دستشون انداخت، بیل شد اجدا. موعظه موسی یه حجت الاسلام، حجت الاسلام ها، حجت الاسلام یعنی حجت اسلام، حجت اسلام یعنی اگه کسی اومد گفت کی گفته مثلا عصا اجدا میشده، این بتونه بیلش رو اندازه بشه، یعنی ابن فهد. خب یه حجت الاسلام اینجوری تو مجلس بوده، یه عده مسخره کردن گفتن، یعنی تکذیب کردن، گفتن این که میگه علنا له الحديد، آخه علنا له الحديد یعنی شما چطوری خمیر رو تو دستت نرم می‌کنی؟ آهن تو دست حضرت داوود اینطوری بوده، مثل کاموا میبافته آهن رو، علنا له الحديد، ما آهن به دستش نمی‌دیم. خب یعنی بهش کوره یاد داده، یه داشته تو کوره نرمشه. یه حجت الاسلام اونجا بود عصبانی شد، گفت معجزات پیامبر خدا رو شما تکذیب می‌کنید. این سینی های مسی بود قدیم و بزرگ، من دیده بودم، شما حتما دیدیم، مجیمه بهشون بودن، کنگره داشت، خیلی بزرگ. الان برای جوان های امروز که ما هستیم اگه بدیم ما دو نفری باید بلندش کنیم. گفت این مجدد اسلام گرفت اینو مثل کاغذ پاره کرد، الان نالا حالا دید آهن کوره مثل کاغذ میگه پاره کرد. ابن فهد بیلش انداخت شد اجدا. اینو بهش میگن توحید اطلاقی. حالا پس شد یه حقیقت، دیگران شدن آینه، آینه ها در قیامت میشکنن و بر از اول الله الواحد القهار. پس همه چیز به سوی حق تعالی رجوع میکنه. یعنی چی؟ یعنی یه حقیقت تو این عالم هست، بقیه آینه هم، آینه های کوچیک و بزرگ. یه آینه چشم نشون میده، یه آینه گوش نشون میده، یه آینه این آب، این آب ما رو بردین اونجا، ما این آب مثال میزدیم، حالا اونجا مردیش که نمیخوره. این آب که رفت اونجا، یه امام جمعه داشته سخنرانی میکرده، باد اومده این نوشته هاشو برده، گفت آنچه که برادران جمع کرده بودن را باد برد. ما حرفای خودمان را میزنیم، باد فرقا رو برده. ما همش به این مثال میزنیم بردن، ممثل ما رو بردن. نه نه باشه آقا باشه، نه من نصف حرفام طنزه. این آینه شاب ساقی رو نشون میده. خدا که ساقی نیست که، خدا که فقط ساقی نیست، ساقی آینه کوچیک. شما یه آینه کوچولو میذاری یه چشم من رو نشون میده، بعد میگه این آدمی کی بود؟ میگه این یک چشم بود. مولوی خیلی قشنگ بود، مولوی میگه رفتم توی جای تاریکی، یه فیل گذاشته بودن اونجا چند نفره، حالا من با بیانم خراب میکنم داستان. مولوی خداوند تمثیله، میگه تاریک بود، گفتم برید دست بزنید ببینید چیه. بعد اومدم بیرون، حالا شروع میکنه توضیحات اینا رو. گفتن خب حالا فیل چیه شما دست زدید تو تاریکی؟ یکی گفت یه چیز شبیه مار، این خورتومشو گرفته. یکی گفت یه ستون محکمه، این پای فیل رو گرفته. یکی آجشو گرفته بود، یکی نمیدونم گوششو گرفته بود، کار کرده و سفره است. میگه همه یه چیزه، منتها هر کدوم یه گوشهشو گرفتن. تو کجایی تا شبم من چاکرت چارقت دوزم کنم شما؟ این تمثیله. گفت که من واقعا شک دارم نسبت به این داستان، چون انبیا اومدن که مردم هدایت کنن. خب حضرت موسی داشته اینو هدایت میکرده دیگه، این چرا خدا اینو اصلا نفهمیده مولوی چی میخواد بگه. مولوی میخواد بگه اون خدایی که متکلمین و فلاسفه و اینا میشناسن، این خدای چوپان است. تو کجایی تا شبم من چاکرت چارقت دوزم؟ مگه خدای ما غیر از خدای چوپانه؟ مگه حرف منه؟ حضرت فرمود که مورچه هم خیال میکنه خدا مثل خودش دوتا شاخک داره. ما خدا رو مثل خودمون فرض میکنیم، هر کسی خدای خودش، اون خدایی که تو پیش فکر میکنی مصنوع توه. این روایت پس یه حقیقت هست که این حقیقت در آینه های مختلف تجلی کرده. عالم تجلی خداست، منتها هر آینه به اندازه خودش. یه آینه از تمام قده، اونی که تمام قده اون فقط محمد و آل محمد، نه آینه تمام قده، همه خدا رو اونجا شما میدید. اسدالله در وجود آمد، در پس پرده هرچه بود آمد. یه کسی میگفت نه نه هرچه بود نیامد، ترسیده بود. میگفت علی اللهی میشه اگه اینو بگید. او با این علی اللهی نمیشه. حضرت فرمود هرچه در وصف ما بگید بازم ما نیستیم. بعد از اون جملات بلند زیارت جامعه، تازه خود امام هادی میگه موالی لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنکم و من الوصف قدرکم. اون جملات بلند رو میگه بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء و انتقع علی الارض. امام زمان اینه، علی اکبر اینه، ابوالفضل اینه. ابوالفضل چیه؟ میگه امشب شب تولد علی اکبر است. علی اکبر، علی اکبر، علی اکبر اینه. امام حسین چیه؟ بوی سیب و حرم عبیب و کرب و بلا. من هنوز نفهمیدم این شعر معنیش چیه، پیام این شعر رو نگرفتم. بوی سیب و حرم حبیب و کرب و بلا، پیام این شعر رو من بگی من بفهمم این چی میخواد کنم، چه معرفتی میخواد کنم. بوی سیب و حرم حبیب و کرب و خونا شعر میگفتن پیام داشت شعر. خلق در کوی تو جویان نشان است تو، ولیکن بی نشان تا نشوند از تو نجوین نشان. فؤاد اینو میگه، ما میگیم بوی سیب و حرم حبیب و کربلا، شعر میخون مدداهی نشر احکام اهل بیت بوده. حالا میگه امشب شب تولد علی اکبر است. علی اکبر، علی اکبر، چراغونی، علی اکبر مساوی با چراغونی و کف زدن و این علی اکبر ماست دیگه. نمیگه علی اکبر اشبه الناس خلقاً و خلقاً به رسول الله. یعنی چی؟ یعنی رسول خدا آینه تمام نمای خداست، علی اکبر هم آینه تمام نمای خداست. این امام حسین میگه مثل ماه، این که امام حسین داره جام میده برای که میبینه آینه تمام نمای خدا فطرته شده. بله؟ حالا قیامت چیه؟ در قیامت آینه ها میشکنه، آینه ای در کار نیست، معلوم میشه که یکی بیشتر نیست. اینو شکن معاد. این همه توضیحات طولانی برای این عبارت اول بحث بود، چون عبارت خیلی سنگینه. المعادو رجوع الاشیا. حالا شما ببینید حق داشتم اینقدر توضیح بدم یا نه. اگه توضیح نمیدادم معلوم میشد که المعاد رجوع الاشیا به تمام ذاتها، اشیا با تمام ذاتشون، یعنی اشیایی دیگه باقی نمیمونه. شما میبینی که سیرت الجبال و فکانت سرابا، چون این کوه ذاتش چیه؟ ذاتش متلاشی میشه، ذاتش خداست. اون سرابش که من بهش میگم کوه متلاشی میشه، ولی ذات که متلاشی نمیشه. خدا هست و خدا، شما میبینید آنچه که از کوه فرض میکردین خدا بود، آنچه که از آب تصور میکردین خدا بود. آب ساقی بود، خدا ساقی بود نه آب، خدا شافی بود نه دارو، خدا رازق بود نه شغل، خدا معلم بود نه معلم و بقیه. حیث و ان المعاد رجوع الاشیا به تمام ذاتها الی ما بدا من، از اونجایی که معاد بازگشت اشیا به تمام ذات به سوی اون چیزی که از اونجا اومدن، یعنی اونجا دیگه از اشیا خبری نیست. تفسیر کلام جبرئیل هم اینجاست. جبرئیل گفت لو دنوتو ان ملتن لحترقتو، اگه به اندازه یه سرسوزن نزدیک بشم احترق تو، یا میکنم مثلا این میسوخته یا آتش میداره. این نیست سوختن، این سوختن ذاته. یعنی تا اینجا جای تعییناته، تا اینجا جبرئیل هست، آسمان هست، زمین هست، عرش هست، فرش هست، اون ور پرده است، اونجا جز خدایی چی نیست. هر کی بخواد بره اونجا باید آینش بشکنه دیگه، اونجا کسی که میره دیگه خودش نیست دیگه، اینجا شاهد خداست، مشهودم خداست، رسول خدا از این پرده عبور کرده، اونجا دیگه رسول خدایی در کار نیست، شاهد خداست، مشهود خداست، منتها رسول خدا این منطقه رو مشاهده کرده. با کدوم چشم؟ با چشم خدا. کیو دیده؟ خود خدا رو. چشم چشم خداست. چی رؤیت شده؟ حق تعالی رؤیت شده. پس خدا خودش رو رؤیت کرده. رسول خدا این مقام رو دریافت. یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه. یعنی چی؟ یعنی این مقام. اگر کسی به این مقام برسه به قیامت رسیده. لذا امیرالمومنین میگه من قیامتم. یعنی چی؟ من قیامتم یعنی چی؟ یعنی علی در اونجا شما خدا رو میبینی، نه علی رو. که علی خداست، علی آینه است. علی جز خدا هیچ چیزی نشون نمیده. ولی علی منوع خدا یعنی هیچ. علی اینه. نه یا علی مولا. یا علی مولا رو میگیم که جمع کنیم مردمو بگیم علی مولا یعنی چی. ما مخالف سینه زنی و کف زدن اینا نیستیم، مخالف مجالس و احساس و شور و اینا نیستیم، منتها فقط شور شور خیلی شور میشه. غذا که فقط نمک نیست که، شما فقط نمک بخورید بعدش هم تو مثلا یه قابلمه آش 5 تا کیسه نمک خالی کن، آش نمیشه نمک. قدیمی ها میگفتن عزاداری نمک مجلس، حالا از اون مجلسی باقی نمونده، مجلسی کجاست؟ گویندهی که در کار نیست. اگر هم باشه که معلوم نیست چی میگه، از کجا میگه. به ما میگن این حرفایی که شما میزنید تازه است. خیلی جالبه ها، تو این جمهوری اسلامی که 30 ساله دارم حرف میزنم، حرف آخه مال من نیست، مال علامه است. این هم 60 سال پیش گفته، میگن اینا تازه است. خب برای اینکه کسی اینا رو نگفته دیگه. امروز شما اومدیم ما این حرف رو میزنیم، این وقتی که نبودیم ما این حرف رو نمیزدیم. ما انگار که بین درون ما درون مجلس یه ارزادی هست، حرف همون دست خلاصه شنونده است. و هو واجب به ضروره، این واجبه، کما مرت الاشارت الی، فمن از ضروری ان یکون از ذالکه به تمام وجوده ها، با تمام وجود میره، بازگشت با تمام وجوده. فما وجوده او، فما وجوده او زو مراتب، این بد خوندم، فما اون ما یکی اول خوندم ما این نافیه بود، فما وجوده او یعنی وجود نیست، فما ما این موصول است، ما وجود و حضور مراتب و جهات متعدده بعضها مع بعض یرجع الی هنکه به تمام وجوده به ذره. حالا یه موجودی هست که وجودش مراتب داره، مثل انسان. یه مرتبه از انسان این جسمه، درسته؟ یه مرتبهش اون جانشه، اونم درسته؟ جسم و جان هر دو عود پیدا میکنه، یعنی انسان با جسمش محشور میشه. منتها خیلی این مطلب عمیقه، یکی از عمیق‌ترین مسائل معاد این سه تا خط. یه چنین عبارت رو هیچ جای دیگه من ندیدم، یعنی من ندیدم، نه که ندیدن من دلیل رو نبودن است، من ندیدم. آخه امام حسین میگه من اصحابی از مثل اصحاب خودم ندیدم، اون که میگه ندیدم یعنی نیست، اون وقتی میگه ندیدم یعنی گذشته رو دیده، آینده رو دیده تا آخر، میگه ندیدم، ندیدم یعنی نیست. آخه میگه هر طرف به امیرالمومنین گفت، حضرت گفت چند نفر کشتی؟ گفت مثلا گفت 40. حالا من عددش یادم نیست. بعد حضرت گفت مثلا من 20 تا رو کشتم. این خیلی کیف کرد، احساس پهلوانی بهش دست داد که ما 40 تا رو کشتیم، علی 20 تا رو مثلا کشت. بعد حضرت گفت آخه تو همینجوری میزنی، ما وقتی که میخوایم کسی رو بکشیم تا 7 پشتشو 7 کش یعنی تا آخر. نگاه میکنیم ببینیم که اگه یک کسی از محبان ما و دوستان ما در ذریه این قرار باشه که متولد بشه، اونو نمیکشی، تو میگیری از دم میزنی. میگه من ندیدم. ندیدم یعنی نیست. اصحابی به وفاداری اصحاب خودم نه. حالا این عبارت رو ملاحظه فرمید، خیلی این عبارت عجیبه. میفرماید که با تمام وجود محشور میشه، کسی که وجودش مراتب داره تمام مراتب پشت پیدا میکنه. پس هنگام قیام چه، چون اصلا بحث ما در قیامه، در هنگام قیام چه اتفاقی میفته؟ جسم و جان هر دو بلند میشه، منتها کدوم جسم؟ این جز؟ بله همین جز، همین جز. منتها همونطور که انسان به حرکت جوهری دائما جانش در حال تغییره، حالا یا به سمت کمال میره یا به سمت سقوط، این جسمم دائما در حال تغییره. در هنگام قیام تبدل یافته جوهری این بلند میشه، یعنی این کامل میشه با حرکت جوهری، چون این که دیگه خطا نمیکنه که سقوط کنه، که این هم داره کامل میشه، این هم داره به سمت تجرد حرکت میکنه. این جسم کامل شدهش بلند میشه. تعبیر سادهش اینه، برزخ یه جسم مخصوص خودشو داره، قیامت هم یه جسم مخصوص خودشو داره. قرآن کریم به صراحت میگه، میگه هر زمانی که کلمان نزجت جلودن بدلناهم جلودن، هر زمانی که پوستشون میسوزه ما یه پوست جدید براشون درست میکنیم. پس پوستم میسوزه، تو کدوم پوست؟ نه این پوستی که از جنس مواد عالی زمینه، این جسمی که از جنس مواد عالی زمینه نیست، این جسم همین جسمه، اون تا به حرکت جوهری داره دائما متبدل میشه. در هنگام مرگ میشه جسم برزخی، در هنگام قیامت میشه جسمی که مربوط به قیامته، و الا این جسمی که جسم زمینیه که نمیتونه آتش قیامت رو تحمل کنه. جسم روح هر دو با معاد جسمانیه دیگه، معاد جسمانیه، برزخ هم جسمانیه، منتها این جسم آیا از همین جنس دنیاست؟ یعنی مواد عالی توشه؟ مواد شیمیایی داره؟ این نیست که. این جسم هم مثل روح رشد میکنه در حرکت جوهری. حالا عبارت رو ببینید، فلحوق و بدن الانسان به نفسهی فلمعاد ضروریون، پس ضروریه که بدن باید به نفس ملحق بشه، اون چه که در اونجا هست فقط نفس نیست، بدن هم همراهشه، میشه مواد جسمانی. میخوام میگم مواد جسمانی، خیال میکنی یعنی مثلا این همین بدن میره، بله همینه، ولی همین نیست، همینه ولی همین نیست. همینه یعنی چی؟ یعنی اینه. این نیست یعنی چی؟ یعنی این جوهرش تغییر میکنه، چون داره میره جلو دیگه، آسمان و زمین و کائنات همه به سمت مواد در حرکت، همه حرکت جوهری پیدا میکنه.
جسم
حرکت جوهری پیدا میکنه، جان حرکت جوهری پیدا میکنه، کل عالم این در و دیوار و سنگ و حیوان مگه همه مشهور نمیشن؟ معاد عمومیه دیگه، آخرین فصل راجع به عمومیت معاده. مگه شما نمیگین وعز الوحوش و حشره؟ پس حیوانات وحشی مشهور میشن دیگه. حالا اون میگه وحوش، نه اینکه گوسفندا مشهور نمیشن، همه مشهور میشن. هشت عمومیه، همه موجودات به سمت معاد دارن حرکت میکنن. بله دیگه، همه حرکتشون اضطراریه، فقط انسان حرکتش اختیاریه. انسان میتونه سقوط کنه، میتونه صعود کنه. بقیه موجودات سقوط و صعود ندارن، جوهرشون در حرکت، عالم در حال حرکت جوهریه، اما اون چیزی که مربوط به دنیاست تو دنیا میمونه. لذا این ماده مربوط به دنیاست تو دنیا میمونه، اما جسم میره، جسم غیر از ماده است. اینو ماده رو با جسم اشتباه گرفتن، اونی که فلاسفه میگن ماده است نه جسم. ماد مادی نیست، بله مادی نیست، جسمانی هست. لذا بیچاره ملا صدرا یه جلد راجع به ماد جسمانی نوشته، میگن منکر ماد جسمانی. اینا خیلی حرفا، بلکه نمیفهمن چی میگه. اسفار هم از حفظ میخونه ها، اسفار رو از حفظ میخونه، روی بالای منبر سه صفحه از اسفار رو از حفظ میخونه که ملا صدر رو بخونه. اون که دلیل نشد که از حفظ خوندی، بیا شما اینو از حفظ بخون. چی داره میگه اینجا؟ باید یه کسی باشه شعر بده، یه کلمه اینجا گفته معنی داره این کلمه، از حفظ هم خونده و نفهمیده چون استاد نداشته. بله چون اختیاریه میتونه سقوط کنه، میتونه سقوط کنه. اما سنگ چی؟ گاو و گوسفند چی؟ آسمان و زمین چی؟ اینا سقوط که ندارن که. من تا این آسمان نیست، این زمین نیست.
برزخ
که سقوط و سقوطش ظاهر میشه دیگه، همینجا یا سقوط کنه یا سقوط، اونجا سقوط. بله خب این که مسلمه، این که مال دنیاست، این مال دنیاست.
حالا چیزش جمعش با بحث توفی چه جوری میشه؟ یعنی اون یه چیز دیگه است، ما یه چیز دیگه این با هم جمع میشه.
توفی این جسمو از این بدن جداش میکنه، نفس و کامل جدا میکنه، آماده ورود به نشأه مخصوص خودش، مثل تولد. توفی مثل تولد، یعنی با یک فشار سخت آره وارد یه فضای تازه میشه. این بدن هم که میندازه، این بدن مثل پوست انداختنه، مرگ مثل پوست انداختنه. چطور یه حشره پوست میندازه؟ چون الان این حشره تو این پوست دیگه جا نمیشه، پوست میندازه ولی توی پوست جدید سر بیرون میاره. حالا یا این کرمه میشه پروانه، اینجوری اگه بخوام یه تشبیهی بکنیم باید اینجوری بگیم. همه حشر دارن. انشاءالله میرسیم تو فصل 17 که سوالات زیادی راجع به حشرمون مطرح میشه. حتی ظاهرن فل جمله یه نوع حساب و کتاب هم تو کارشون هست، فل جمله یه نوع مجازات هم تو کارشون هست، فل جمله نه بل جمله مثل انسان. بعد سوالات متعددی میشه که آیا مثلا پیامبر دارن، حالا مثلا تکلیف دارن ندارن، اینا رو نمیشه فهمید، اینا میشه جزئیات معانی. آن چی که میتوانیم به ضرس قاطع بگوییم این که حشر دارن. حالا چه جوریه؟ حساب و کتاب دارن، تکلیف دارن، نمیشه اینا. خیلی مسئله پیچیده است ولی مهم نیست. حالا من فعلا به حشر خودم برسم که برای من آثار عملی داره، حالا مثلا مورچه ها چیزی مثلا پیغمبر دارم من چه میدونم. ولی مثلا میگه که آی مورچه ها برید تو خونه هاتون، سلیمان و لشکرش دارن میان، اینا شعور ندارن، زیر پا دلتون میکن. آیه قرآن دیگه این چیکار میشه؟ ملکه مورچه ها بود. آخه میگه اگه امیرالمومنین فرموده سلونی، حالا اینا دیگه حاشیه های ماست، این برای اینکه بس خیلی فشار میاد از وقتا میریم تو حاشیه، معمولا هم تو حاشیه هستیم. میگفتش که حضرت همون سلونی قبل ان تفقدونی، گفتن هر کی اینو بگه رسوا میشه. یه نفر رفت بالا میگفت سلونی قبل ان تفقدونی. خب مثلا زنها در اون زمان به سواد و علمیت و اینا دسترسی نداشتن دیگه. یه زنی از پشت پرده گفت بگو ببینم اون مورچه زن بوده یا نه. این آقا کی گفته بود سلونی قبل ان تفقدونی؟ آبروش رفت. سلونی قبل ان تفقدونی یعنی بپرسین قبل از اینکه من از بین شما برم. این مخصوص از تعمیر. البته اهل بیت هم باز امام صادق مثلا بود. کسی غیر از اهل بیت گفتن اینو بگه رسوا میشه. این درجا رسوا شد. مون توش دیگه. بالا خودت بگو ببینم بود زن بوده. قرآن کریم میگه قالت النملتو. مؤنث دیگه. قالت النملتو. ملکه مورچه ها بوده. این چیه که میگه حالا ما فکر می‌کنیم مورچه ها مثلا یه هوش موجود بی شعورن، اینجوری نیست. قالت صدا زد گفت مورچه ها برین توی لونه هاتون، سلیمان و لشکرش دارن میان شما رو زیر پا. از این عجیب‌تر هدهد، هدهد چیکار میکنه؟ استدلال میکنه. کلماتشو بخونید، مثل یه عالم، مثل یه متکلم استدلال میکنه. از فخر راضی بهت. پس معلومه که این هدهد تحت تربیت انبیا میتونه یه مراحلی حتی از ادراک عقلی رو بهش دست بده. دنیای حیوانات عجیبه. منتها قرآن کریم متعرض نشده، ما به ما اصلا مربوط نیست که ما مثلا عاشق این چیزاییم. از این حرفا بزنیم بریم تو این وادی. من مثلا فکر کنیم پیغمبر داشتن یا نه، حالا مثلا پیغمبر گاوا مثلا چجوری میشه، تکلیفشون چیه، احکام فقهی دارن، خمس میدن نمیدن، مثلا انتخابات دارن این فکر را. حالا مثلا فرض کنم همه این سوالات جواب دادی، خود ثم مازا بعدش چی؟ اونی که مهمه این حشر خودمونی که ما ازش غافلیم. اینم که قرآن کریم 2000 آیه راجع به معاد داره. عبارتمو لحظه کنیم، فهم فلحوق و بدن الانسان. حالا غیره ان نشأت متبدلتون الى نشأت الکمال الاخیر. هر نشئه ای رو که شما ازش عبور کنی باید کامل بشی، چه در جانب سعادت چه در جانب شقاوت. پس بدنت هم باید کامل بشه. ول حیات تامه، هر چی بری جلوتر شدت حیات زیادتر میشه. یعنی اینجا اینو دیوار میبینی، اما اگه بریم وارد برزخ بشی ببینید این داره میگه سبحان الله. الان با فیزیک و شیمی به این میگه جماد، میری بالاتر میبینی این که زنده است، این ناخون رو میگیری میندازی دور، اما یه خورده میری بالاتر میبینی این ناخون شاهدته تو قیامت. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. چطوری میاد شهادت میده؟ پوست شهادت میده، پوست چجوری شهادت میده؟ پوست هم چرکه دیگه، چرک میکنن ازشون رو میندازن دو، پوست شهادت میده، چجوری شهادت میده؟ پس عالم زنده است، اصلا وجود مساوق با حیات نمیشه، وجود باشه حیات نماشه، حیات ما تو یه حیاتی ما داریم یه حیاتی این داره، خب این در سطح حیات ما نیست، بله ولی حیات از نوع خودشو داره، لذا این الان شاهده. علامه طباطبایی فرموده بود که در قیامت روز یا ایام محرم فرموده بود در قیامت پارچه‌های سیاه شفاعت میکنه، پارچه‌های سیاه شفاعت میکنه، این پارچه‌های سیاهی که برای امام حسین میزنن فرموده بود اون مشاهده کرده بود در قیامت شفاعت. خب حالا میره جلوتر یه حیات تازه پیدا میکنه، چون اینم اون جلو دیگه این نیست، اینم رشد میکنه دیگه، جوهرش عوض میشه. تبدلت الارض و غیر الارض، زمین به غیر زمین تبدیل میشه. فالبدنو کن نفس الحیه حیون نورانیون، همونطور که نفس تغییر میکنه بدن هم تغییر میکنه، میشه یه بدن حی نورانی. پس خود بدن شما اونجا زنده است، اونجا بدنتون زنده نیست یا شما نمیفهمید، اونجا بدنتون زنده است. چرا؟ چون دستتون بر علیه شما شاهده، پوست بر علیه شما شاهده. خیلی جالبه به پوستشون رو میکنن میگن لمه شهدتم علینا، چرا بر علیه ما شهادت دارید؟ قالوا لجلودهم. آخه آیه میگه چشم و گوش و پوست شهادت، دست و پا همه رو اینا رو میگه آیات، ولی اینجا که میگه پوست، چشم و گوش و پوست، آیاش خاطرتون هست که سیادش هست؟ حالا میگم دست و پا و پوسته، چشم و گوش و پوسته، آیه آدم نیست و سومیش پوسته. بعد وقت در ادامه آیه میگه این آدمی که الان این اعضا جواره بر علیه شهادت دادن اینجوری میگه قالوا لجلودهم، به پوستشون میگن لما شهدتم علینا، تازه به پوستشون نه، قالوا لجلودهم لما شهدتم جمع میاره، به پوست هاشون میگن که شماها چرا بر علیه ما شهادت دادین. علامه طباطبایی فرموده چرا آینه آخه چشم و گوش و دست و پا اینام شهادت دادن دیگه، چرا اونا رو نمیگن؟ میگه چون پوست به حیات خیلی دورتر از چشم و گوشه، باز چشم و گوش به حیات نزدیکتره، آخه پوست شهادت میده، پوست میگه آره، لذا به پوستشون میگن، میگن لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، خدایی که همه چیزا رو به نطق میاره ما رو به نطق آورد. توی قیامت هم پوست میسوزه اما زجر نمیکشه، پوست که خطا نکرده که زجر بکشه، اگه پوست خطا کرده بود که شاهد نبود که، میگه پوست شهادت میده. اگه من خودم یه خطایی بکنم بعد خودم بیام بگم من این خطا رو کردم، اسم این چیه؟ اعتراف اسمش. نمیگن پوست اعتراف میکنه، میگن پوست شهادت میده. پس پوست غیر از منه. پس پوست میسوزه اما من زجر میکشم. چی فکر میکردیم چی شد؟ ما چه تصوراتی راجع به معاد داریم، چه حقیقتی معاد داره، چه چیزایی داریم میگیم، بعد چه چیزایی میبینیم. چقدر عجیبه واقعا، خیلی این سفر عجیبیه. آه من قلت ذات و بعد سفر. حالا خواستم ما از این بعثت یه تصویری تو ذهن داشته باشیم، اومدن برای ما تمثیل زدن، هم در قرآن هم در کلمات علمی. تمثیل البعث و الاحیا به احیاء الارض بعد از منتها. این قیامت رو به زمستان و تابستان مثال زدن. چطور زمستون زمین میمیره؟ چون زمستون وقتی میری همه خوش شده. الان که تو تهران زمستون تابستون خشکه، درختی اصلا نمیمیره. حالا اون جایی که مثلا زمینای کشاورزی سرسبزی هست، مثلا دماوند، شما پاییز و تابستون زمستونش با هم متفاوت می‌بینید. زمستون همه درخت‌ها تو صحنه این کوه همه خوش شده. و یشیر الی ذلک ما فی الاحتجاج عن الصادق فی کلامه مزندی قال. حضرت در یه مکالمه‌ای که با یه زندیقی داشت فرمود که ان الروح مقیمتان فی مکانها، روح در جای خودش اقامت می‌کنه. روح المحسن فی ضیاء و فسحت و روح المسیء فی ضیق و ظلمت. روح محسن یعنی شخص نیکوکار در نور و فسحت یعنی جای وسیع، و روح مسیء در تنگی و ظلمت. بدن شین خودش زنده است.
نه یعنی نورانیه زنده.
نه دیگه این نورانی نیست. یا شاید نورانیه.
چون نور به حرکت جوهری خودش رسیده.
بله. بردن. چون نور یعنی چی؟ نور اصلا یعنی چی؟ کی میگه قرآن نوره یعنی چی؟ کی میگه بدن نورانیه یعنی چی؟
یعنی
شما نور رو وقتی حس کنی چه اتفاقی میفته؟
ظلمت.
ظلمت چیه؟ هیچ چیزی دیگه نمیبینی. اما وقتی نور میاد شما حقیقت رو میبینی. میفهمی این چه رنگیه، چی اینجاست، چی اینجاست. یه صدایی داره میاد تو ظلمت، نمیفهمی این صدا از کجاست. نور که میاد میفهمی صدا مثلا از اون دستگاهی که داره میاد. بدن نورانی میشه. علامت نورانیت چیه؟ دست نشون میده چه خطایی کرد. الان تاریکه، شما نمیفهمی این دست من چی کار کرد، شما نمیفهمی این چشم من چی کار کرده، چون تاریکه اینجا. اما در قیامت پرده ها میره کنار، نور میاد، چشم نورانیه، لذا چشم شهادت میده. شهادت لازم نیست حتما بیان اونجا وایسه بگه این آدم چشم درونی کرده، از ظاهر خودش معلومه. اگه من الان مثلا پریده باشم توی استخبال لباس همینجوری اومده باشم اینجا، همین ظواهر من اینجا شهادت میده که من پریدم تو آب. لازم نیست پیرنم بگه که این آدم پریده تو آب، خودش به زبان حال داره میگه این پریده تو آب. اگه من اینجا پیشانیم زخمی شده باشه، لازم نیست این زخم اعلام کنه که ای مردم این اینجاش زخم شده، خود زخم به زبان حال داره اعلام میکنه. تو منافات هم نداره با اینکه حرف بزنه ها، با اینکه پوست بیاد حرف بزنه منافات نداره این حرف، یا اینکه از همین ظاهرش بفهمیشون اینا منافات با هم میگه. چون نوره دیگه، قیامت ظهوره، ظهور کرده، هیچ چیز مخفی نیست، هیچ چیز پنهان نیست. الان روی پیراهن ظاهره، توی پیراهن باطنه. اگه با خودکار یه خط سرتسری از زیر لباسم کشیده باشم شما نمیبینی، شما روی لباس منو میبینی، زیر لباس رو نمیبینی. حالا زیر لباس لکه باشه نمیبینی، روی لباس لکه باشه میبینی، لکه رو میبینی، لکه داخل پیراهن رو نمیبینی، چون این پنهانه، باطنه. تو قیامت باطن وجود نداره، همه چی ظاهره، به همین خاطر همه چی مشاهده میشه. بدن نورانیه، یعنی نه که اون نور به اون معنایی که مثلا مؤمن نورانیه، نه. بعد فرمود که ول بدن و یسیر و ترابن منه خلق و ما تغذف و به سبا و الهوام این بدن میشه خاک، همون خاکی که ازش خلق شده، همون بل هوا من اجوا فام ما اکلت و مزغت و کل ذالک فطر.
چطوری زنده است؟
تکه تکه میشه. کدوم بدن؟ این بدن مادی، مادهش میرزه رو زمین، بدنش هست، مادهش میفته صورتش هست. اینم فلسفیش. اون صورت رو ما بهش میگیم جسم، که میگیم مواد جسمانیه. اون یه چیز دیگه است، اون شرافت صاحب خانه است که به خانه سرایت میکنه. شرافت سرایت میکنه هم به صورت حقیقی تکوینی، هم به صورت عرفی اعتباری. مثلا نخ شرافت نداره، من الان نخ رو برمی دارم پرت میکنم، اما این نخ الان اگه ما شد لباس شما، به خاطر اینکه تن شماست شرافت داره، لباس شما رو برمی دارم اونطوری پرت کنم، لباس عالم رو میبوسم میذارم روی تاقش، همون نخی که پرت میکردم. این میشه شرافت اعتباری. این شرافت حقیقی هم هست، یعنی سرایت میکنه، مثل امکنه، ازمان. چرا شب قدر شرافت داره؟ چرا مشهد شرافت داره؟ چرا کربلا شرافت داره؟ شرافت سرایت میکنه. محفوظون اندم الله یعذب عنه مثقال. ببین این بدن میگه یه تیکشو سباع میخورن، حیوانات درنده میاد یه تیکه از این بدن میکنه، یا پرنده های آسمان میخورن، یا خاک میشه، میشه روی زمین، میشه گیاه. این بدن کجا میره؟ میگه این بدن درسته که رفت، اما محفوظون اندمن لا یعذب عنه مثقال ذره فی ظلمات الارض. در نزد اون خدایی که یک سر سوزن از چشممون پنهان نیست، در تاریکی های زمین پنهان نمیشه. و یعلم عدد الاشیا و وزنها، خدایی که عدد اشیا وزن اشیا رو میشناسه. و ان التراب روحانیین به منزلت ذهب فی التراب، خاک روحانیین مثل طلا در خاکه. فاذا کان حین البعث، وقتی که روز قیامت فرا میرسه، مطرت الارض و مطرن نشور، باران فراوانی میاد، باران نشور. فترب الارض، زمین رو خیس میکنه. ثم تمخس و مخسس سقا فیسیر و ترابل بشر که مسیر زعب من التراب، خاک بشر از خاک زمین بیرون میاد. ازا قسل بالما و زبده و بل لبن ازا مخزه، حالا لغتش داره میگه، و یجتمع التراب و کل قالبن و ینتقل، و خاک هر بدن این به قالب خودش تبدیل میشه. و ازا قد استوا لا یمکن من نفسه شیئا، هیچ کس دیگری رو انکار نمیکنه، یعنی همه هم دیگر رو میشناسن. اینجا یه گذرگاه داره بس، دقت بفرمایید. الان بدن من تشخصش به چیه؟ به خود من، نه به غذایی که میخورم. پس محور کیه؟ محور نفسه. بدن چیه؟ بدن به دور نفس جمع شده. به همین خاطر اگه الان من پیراهنمو عوض کنم، شما بازم منو میشناسین، ولی این پیراهنو درارم یه پیراهن دیگه درست مخالف این در شکل و رنگ و طرح و مدل به تنظیم شما، این کیه که اومد؟ چون که تشخص من به پیراهنم نیست. تشخص یعنی شناسایی من، کارت شناسایی من خودمم. تشخص من به بدنم نیست، تشخص من تو نگاه ظاهری به خودمه دیگه. خودم این که اینی که میگه این میشه خودم تو زبان ما. خب حالا این که ما بهش میگیم خودم، اینم پیراهنه برای اون نفس. پس تشخص اینم به اونه. دلیلش اینه. الان توی علم روز میگن بدن هر چند روز یه بار عوض میشه. حالا مثلا شما بگو 40 روز، هر چی میگم من نمیدونم، بالاخره بدن عوض میشه دیگه. این بدن 20 سال پیش که نیست. شما دائما از بدن یه چیزهایی دفع میشه، یه چیزهایی اضافه میشه، یعنی دائما سلولهای تازه محصول ورودیهای جدیدن. غذایی که شما میخورین، هوایی که تنفس میکنین، آبی که مینوشین، بدن تازه شما، ولی شمای الان همون شمای 20 سال پیشی. درسته؟ پس تشخص بدن به نفسه. حالا این خاک چیه؟ الان این خاکی که روی بدن منه، که بدن منو تشکیل داده، چیه؟ من چه میدونم؟ مثلا من یه سیب خوردم، یه سیب فرانسوی، یه سال پیش این سیب یه مش کود بوده پای درخت، یه درختی بوده تو فرانسه. حالا دیگه بمانه حالا اون کود از کجا آمده اینا دیگه. حالا این شده سیب، از فرانسه کندن آوردن اینجا، من خوردن شده سلول چشم من. یه مثلا گیلاس هم خوردم مال ارشاد جای شنخواهی دیروز تو لالان گیلاس خوردم، الان شده سلول مثلا گوش. یه دیگه هست میگن لالان، یه امامزاده اونجاست میگن اومدن امامزاده رو بپوشن، اینا اومدن بگن کجاست، لال شدن، اسم شده لالان بعد از خشمه. حالا اینجوری میگن نمیدونم اصلا لالان اسم. اون خوده با حرکت جوهری تغییر میکنه. ببین اون خوده داره روز به روز میره جلو، جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. این بدن هم پیراهنشه، این بدن هم داره هر روز مواد جدید بهش تزریق میشه. حالا در قیامت حق تعالی میخواد این انسانو با بدنش از زمین بلند کنه، باید بگرده دنبال اون خاکای قبلی. کدوم خاکا؟ در طول 40 سال عمر من چه خاک از بدن من جدا شده؟ خب من موهامو کندم؟ نه کندم، حالا مثلا کوتاه کردم، بعد ریختم تو خاک شده خاک، ناخونای من شده خاک، بغض الازا پوست بدنم که از بدنم جدا شده شده خاک. آنچه که از بدن من جدا شده همه عضو بدن من بوده، همه شده خاک. بعدم مردم تو قبر گذاشتنم، این بدنم با همه شخصیت شده خاک. کدوم خاک؟ مواد اون بدنه. آیا اصلا این خاک مواد اون بدنه؟ آیا این تعابیر اصلا اشاره به اینه که اون خاک یعنی خاک چیه؟ یعنی اون خاکی که شما تو آزمایشگاه جنسشو میگی، مثلا میگی از کربن، نمیدونم از چیه، از چیه، آهن، یه مقدارش یه مقدارش کلسیومه، یعنی اون کلسیوم آهن اون فرموله دوباره، یا نه اون فرمول خودش حرکت جوهری میکنه، تشخصش هم به منه، من که قراره بشم من، همه اجزا کنار هم دیگه جمعه، از جنس کربن و نمیدونم آب و اینا هم نیست، چون اینا مال این دنیاست، که اینا مال این دنیاست، اون بر که دیگه هاش دو او نداری شما، نه هاش داری نه او داری نه هاش دو او، نه آهن داری نه کلسیوم، اینا اصلا اونجا نیست. پس این تعابیر اشاره به اون مطلبه، لذا همین بدنه ولی نه همین بدنه. ورژن بعدیشه این بدنی که با این خاکه، یه ورژن بالاترشه که به درد برزخ میخوره. قیامت هم یه ورژن دیگه، آخرین ورژنش مال قیامت که مخصوص جهنم یا مخصوص بهش. بله اینا تمثیله، این خط رو نگاه کنید، اینو بخونم ارزامو تمام کنه. فعضا کانهین علامه میفرمد اقول، اما سوال شما اینجا جواب داده میشه، فعضا کانهین البعث مترت الارض و مترن نشور. یعنی چی؟ یعنی بارون میباره، بعد مثلا این جسدهایی که تو بهش زهراست اونجا خیس میشه، دوباره خاکا قالب میخواه، اینو از تو قبر اینجوری میان بیرون. یا این یه تمثیله، میفرماید که ورد فی هازل معنا عدت و روایات منهم ای زن، روایت دیگه هم شبیه این روایت اومده، و هو مستفاد من تمثیلهی تمثیلهی سبحانه البعث والاحیاء به احیاء الارض بعد موتها. زمین چجوری زنده میشه؟ تو بهار چه اتفاقی میفته؟ باران میاد، زمین خیس میشه، خاک گل میشه، این درختی که خوش شده بود و مرده بود زنده میشه. تمثیله، یه اتفاق شبیه به این اتفاق میفته، ولی آیا باران میاد؟ این زمین خیس میشه، این گل قالب میخوره، این که گل که مال اونجا نیست که این قالب بخوره. بذاریم فهمت این زبان، زبان تمثیله. و احیای نابهی بلدتن میتن، میگه ما با باران زمین مرده رو زنده میکنیم. کزالکل خروج، کزالکل خروج یعنی چی؟ یعنی خروج شما هم شبیه اینه. حالا آیا اون باران این بارانه، اون خاک این خاکه؟ وقتی شما داستان چوپان دروغگو رو تعریف میکنی، بعد به بچه‌ت میگی تو هم اگه دروغ بگی اینجوری میشی، یعنی تو هم اگه بری بگی آی گرگ اومده، یا نه این تمثیل، یه بچه اجتماع داره، دو بچه افتراق. بچه اجتماعش اینه که هر کی دروغ بگه بی اعتبار میشه، بچه افتراقش اینه که حالا اون نسبت به گرگ و گوسفند دروغ گفت، تو حالا نسبت به یه مسئله دیگه دروغ میگی بی اعتبار میشی. نه اینکه حتما این از این داستان چوپان دروغ گفت، فقط و فقط قصدش اینه که اگر یه روزی چوپان شدی و یه روزی اومدی دروغکی گفتی که گرگ اومد، و اگه گرگ نیومده باشه بعد یه روزی گرگ بیاد و تو بگی گرگ اومد، دیگه وقت مردم نمیان، وقتی بچه هم مثلا بگه بابا من که اصلا نمیخوام چوپان بشم که تو این داستان واسه من گفتی، شما اینجا چی بشم؟ بابا این تمثیله، یه چیز دیگه میخواستم بگم تو نگرفتی. اینا میگه این تمثیله، شما میگی بعد چرا باران نیومد؟ روایات گفته بود باران میاد، خاک خیس میشه. از شما واسه این تمثیل بزنیم، شما کیفیت خروج رو بفهمی. کیفیت خروج مثل کیفیت احیای ارزه. حالا شرح بیشترش ان شاء الله برای جلسه بعد، میگم جلسه بعد جلسه آخر ما میشه ان شاء الله. اما ان شاء الله.